صفحه 1263. روزی درباره سونیا و بی‌عدالتی خود نسبت به وی با دوست خیش ناتاشا گفتگو می کرد. ناتاشا گفت: می‌دانی چیست؟ تو انجیل بسیار خوانده ای. در این کتاب مقدس آیه‌ای هست که با وضع سونیا متناسب است. کنتس ماریا با تعجب پرسید: این آیه کدام است؟ ناتاشا گفت: به دارا داده می شود و از نادار گرفته می شود. فهمیدی؟ او نادار است. برای چه من نمی دانم. شاید در نهاد او خودپسندی وجود نداشته باشد. من نمی دانم، اما از وی گرفته می شود و همه چیز گرفته شده است. گاهی من فوق‌العاده به حال او رقت می آورم. سابقا بسیار میل داشتم که نیکولای با وی ازدواج کند، اما همیشه گویی حس پیش از وقوع به من می گفت که این عمل انجام نخواهد گرفت. سونیا شکوفه ی بی ثمری است، می دانی؟ مثل شکوفه هایی که گاهی در میان بوته های توت فرنگی یافت می شود. گاهی دلم به حالش می سوزد و زمانی تصور می کنم که او اگر به جای ما بود به این مطلب چون ما توجه نداشت. هرچند کنتس ماریا برای ناتاشا توضیح داد که این آیه انجیل مفهوم دیگری دارد، با این حال هنگام نگریستن به سونیا با تفسیری که ناتاشا از این آیه انجیل کرده بود موافقت داشت. حقیقتا نیز به نظر می رسید که سونیا از وضع خود شکنجه و عذاب نمی کشد و از سرنوشت خود، یعنی شکوفه بی ثمر بودن، کاملا رضایت دارد. به نظر می رسید که او تمام خانواده را بیش از یکی که افراد آن دوست دارد. او مانند گربه به خانه بیش از ساکنان آن انس و علاقه داشت. از کنتس پیر پرستاری می کرد و اطفال را نوازش می داد و لوس می کرد. همیشه آماده ی انجام خدمات جزئی بود که شایستگی انجام آن را داشت. اما دیگران تمام این خدمات را بی اختیار با اندک سپاسگزاری از وی قبول می کردند. عمارت اربابی تپه‌های لیسی دوباره ساخته شد، اما آن ابهت و عظمت را که در دوران حیات شاهزاده مرحوم داشت از دست داده بود. ساختمان هایی که از نظر ضرورت بنای آنها شروع شده بود بیش از اندازه ساده جلوه می کرد. خانه عظیمی روی پیهای سنگی قدیم به وجود آمد و فقط داخل آن رنگ شده بود و با ساده ترین و خشن ترین نیمکت ها و صندلی های راحت و میز و صندلی های چوب سپیدار که درودگران دهکده ساخته بودند تزیین یافت. خانه بسیار وسیع بود. برای خدمتکاران و مهمانان اتاقهای مخصوصی وجود داشت. خیشاوندان راستوف‌ها و بالکونیسکی‌ها گاهی با تمام افراد خانوادگی خود و 16 اسب و 10 خدمتکار به تپه‌های لیسی مهمانی می‌آمدند و ماه‌ها در آنجا زندگی می‌کردند. به علاوه سالی 4 مرتبه در روزهای تولد و نامگذاری نیکولای و کنتس ماریا در حدود 100 نفر مهمان در آنجا پذیرایی می‌شدند و گاهی این جمعیت نیز یکی دو روز در آنجا توقف می‌کردند. بقیه اوقات سال زندگی جریان منظم خود را با کار روزانه و صرف چای و چاشت و نهار از محصول دهکده طی می کرد. دسامبر سال 1820 در فصل زمستان و شب عید نیکولای مقدس بود. آن سال ناتاشا و شوهر و کودکانش از اوایل پاییز در خانه برادر مهمان بودند. پیر برای انجام کارهای خصوصی خود مدت 3 هفته به پترزبورگ رفته بود، ولی اینک 7 هفته می گذشت که هنوز برنگشته بود و همه بی صبرانه منتظر مراجعت او بودند. روز 5 دسامبر
به جز خانواده بزوخوف، واسیلی فیودوروویچ دنیسوف، دوست قدیمی نیکولای نیز که اینک ژنرال بازنشسته‌ای بود، در خانه راستوف‌ها مهمان بود. نیکولای می‌دانست که روز ششم، یعنی در روز نامگذاری او، مهمانان بسیاری به خانه ایشان خواهند آمد و او باید قبای تاتاری را از تن بیرون کند و نیم‌تنه بپوشد و کفش‌های تنگ و نوک باریک به پا کند و به کلیسای تازه‌ای که به خرج او ساخته شده بود برود و سپس تبریک و تهنیت دیگران را بپذیرد. به علاوه ناچار باید مهمانان را به صرف چاشت دعوت نماید و درباره انتخابات اشراف و محصول آن سال گفتگو کند. اما با این همه خود را موهق می دانست که روز پیش از جشن نامگذاری خیش را چون ایام دیگر بگذراند. قبل از نهار نیکولای به حساب کدخدای دهکده ریازان که ملک برادرزاده همسرش بود رسیدگی کرد. دو نامه تجارتی نوشت و به آقل گوسفندان و گاودانی و استبل اسبان سرکشی کرد. برای جلوگیری از بادگساری روستاییان در فردای آن روز که عید نیکولای مقدس بود اقداماتی به عمل آورد و برای صرف نهار به خانه رفت. ولی هنوز فرصت نکرده بود چند کلمه با همسرش در خلوت گفتگو کند که سر میز غذای 20 نفری که تمام افراد خانواده گرد آن نشسته بودند نشست. در اطراف میز غذا مادرش، پیرزنی به نام بلوا که با وی زندگی می کرد، همسرش، سه فرزند او، پرستار و معلم سرخانه، برادرزاده همسرش با معلم سرخانه خود، سونیا، دنیسوف، ناتاشا با سه بچهش و پرستاران ایشان و میخائیل ایوانیچ پیر، معمار شاهزاده که غروب عمر خود را در تپه‌های لیسی می گذراند، دیده می شدند. کنتس ماریا در انتهای دیگر میز روبروی نیکولای نشسته بود. چون شوهرش به جای خود نشست، کنتس ماریا از طرز برداشتن دستمال سفره و تنگ و استکان که به سرعت پیش کشیده دریافت که شوهرش چنان که گاهی مخصوصا پیش از خوردن سوپ و هنگامی که از کار یک سره سر سفره غذا می آید اتفاق می افتد کچخلق و عبوس است. کنتس ماریا این حالت را بسیار خوب می شناخت و در مواقعی که او خود آسایش خیال داشت با کمال آرامش صبر می کرد تا شوهرش سوپ خود را بخورد و سپس با وی گفتگو می کرد و او را وادار می ساخت تا اعتراف کند که بی جهت کج خلق و عبوس شده است. اما امروز این تدبیر خود را به کلی فراموش ساخت. از خشم بی جهت شوهرش به خود رنجیده و آزرده خاطر شده خود را بدبخت می پنداشت. از نیکولای پرسید که کجا بوده است؟ نیکولای به سوال او جواب داد. باز پرسید که آیا کارهای او رو به راه و منظم است؟ نیکولای از لحن غیر طبیعی او چهره را با خشونت در هم کشید و شتابان وی را پاسخ داد. کنتس ماریا با خود اندیشید پس من اشتباه نکردم، اما به چه سبب او با من تندی می کند؟ کنتس ماریا در آهنگ جواب شوهر بیمیلی و عدم رضایت وی را به خود و تمایل به قطع گفتگو را دریافت. سخنان خود را غیر طبیعی می پنداشت، اما نمی توانست از ادامه پرسش های دیگر خودداری کند. دنیسوف به زودی گفتگو را در سر میز گرم کرد و به آن جنبه عمومی داد و کنتس ماریا نتوانست با شوهرش گفتگو کند. چون از سر سفره برخاستند و برای عرض سپاسگزاری نزد کنتس پیر رفتند، کنتس ماریا دست خود را به جانب شوهرش دراز کرد و او را بوسید و پرسید که برای چه از او خشمگین است؟ نیکولای گفت تو همیشه افکار عجیبی داری. من حتی در فکر خشم و تندی و کج‌خلقی هم نبودم. اما کلمه همیشه به کنتس ماریا جواب میداد آری کج‌خلق و عبوسم و نمیخواهم علت آن را بگویم. روابط زناشویی نیکولای و کنتس ماریا چنان نیکو بود که حتی سونیا و کنتس پیر که از حسد آرزوی ناسازگاری ایشان را داشتند نمی توانستند بهانه‌ای برای انتقاد و ملامت بیابند. اما میان این زن و شوهر نیز گاه گاه دقایق ناسازگاری و خصومت وجود داشت. گاهی مخصوصا پس از سعادت بخش ترین دوره ها ناگهان حس بیگانگی و کینه در میان ایشان خودنمایی می نمود. این حس بیشتر از همه در ایام بارداری کنتس ماریا ظاهر می شد. در این زمان نیز کنتس ماریا چون این دوره ای را می گذراند. نیکولای با صدای بلند و گویی شادمان زیرا کنتس ماریا می پنداشت که عمدن برای آزردن او با این آهنگ مسرت و آمیز سخن می گوید، گفت: خب آقایان و بانوان، من از ساعت 6 تا کنون نشستم و فردا هم باید رنج بکشم، اما امروز باید برای استراحت رفت. و بیان که دیگر کلمه‌ای به کنتس ماریا بگوید، به اتاق تالار کوچک رفت و روی نیمکت دراز کشید. کنتس ماریا با خود گفت: همیشه چنین است، به جز من با همه سخن میگوید. میبینم که از من بیزار است، مخصوصا در این وضع. پس به شکم پیش آمده خود نظری انداخت و در آینه چهره زرد و رنگ باخته و لاغر خود را با چشمهایی که از هر وقت دیگر درشت‌تر به نظر می رسید مشاهده کرد. همه چیز، فریاد و قهقهه دنیسوف، گفتگوی ناتاشا و مخصوصا آن نگاه که سونیا شتابان به وی افکند، در نظرش نامطبوع شد. سونیا همیشه نخستین بهانه‌ای بود که کنتس ماریا را به خشم و برافروختگی تحریک می کرد. کنتس ماریا پس از آن که مدتی با مهمانان نشست و یک کلمه از آنچه گفتند درک نکرد، آهسته از اتاق خارج شد و به اتاق کودکان رفت. بچه ها روی صندلی ها نشسته در خیال به مسکو مسافرت می کردند و او را دعوت نمودند که با ایشان برود. او هم روی صندلی نشست و با ایشان مشغول بازی شد، اما اندیشه شوهر و خشم بی جهتش وی را آرام و آسوده نمی گذاشت. از جا برخاست و در حالی که به زحمت روی پنجه های پا حرکت می کرد، به تالار کوچک رفت. به خود می گفت: شاید او نخوابیده باشد، باید صریح و بی پرده با او گفتگو کنم. آندریوشا پسر بزرگش تقلید او را در می آورد و نوک پا پشت سرش می آمد، ولی کنتس ماریا متوجه او نمی شد. سونیا که کنتس ماریا می پنداشت همه جا در سر راه او سبز می شود، در تالار بزرگ به او گفت: ماریای عزیزم، تصور می کنم خوابیده، بسیار خسته است، بهتر است آندریوشا او را بیدار نکند. کنتس ماریا به عقب نگریست، آندریوشا را پشت سر خود دید، دریافت که حق با سونیاست و مخصوصا بدین سبب برافروخت و ظاهرا به زحمت از اظهار سخنان تند و زننده خودداری کرد و سخنی نگفت و برای اینکه از سونیا اطاعت نکرده باشد، با دست به آندریوشا اشاره کرد که صدا نکند، اما به دنبالش بیاید و به جانب در رفت. از اتاقی که نیکولای در آن خفته بود، صدای تنفس موزون نیکولای که همسرش با کمترین زیر و بم آن آشنا بود به گوش می رسید. کنتس ماریا به محض شنیدن این صدای تنفس، در مقابل خود چهره نیکولای را با پیشانی زیبا و صاف و سبیل و تمام خطوط سیمایش که اغلب در خاموشی شب هنگامی که نیکولای خفته بود مدتها به آن مینگریست مشاهده کرد. ناگهان نیکولای حرکتی کرد و به سرفه افتاد و در همان لحظه آندریوشا از پشت در فریاد کشید: پاپا جان، ماما جان اینجا ایستاده. کنتس ماریا از ترس رنگ باخت و با دست پی در پی به پسرش اشاره کرد که خاموش باشد. آندریوشا خاموش شد و سکوتی که برای کنتس ماریا وحشتناک بود یک دقیقه به طول انجامید. او می دانست که اگر نیکولای را از خواب بیدار کند بسیار خشمگین خواهد شد. ناگهان از پشت در خسخس و جنبش جدیدی به گوش رسید و صدای ناراضی نیکولای برخاست: یک دقیقه آسایش به من نمی دهند. ماری تو هستی؟ چرا او را اینجا آوردی؟ فقط آمدم ببینم. نمی دانستم، معذرت می خواهم. نیکولای سرفه‌ای کرد و خاموش شد. کنتس ماریا از در دور شد و پسرش را به اتاق بچه ها برد. پس از 5 دقیقه ناتاشا یک کوچک و سیاه چشم 3 ساله که محبوب پدر بود، چون از برادرش شنید که پدر خفته است و مادر در تالار است، بیان که مادرش متوجه شود به نزد پدر دوید. دخترک سیاه چشم شجاعانه در را کوفت و با گام‌های محکم پاهای کوچک و فربه خود به سمت نیمکت رفت و پس از معاینه وضع پدر که پشت به وی خفته بود، روی پنجه ها بلند شد و دست پدر را که زیر سرش قرار داشت بوسید. نیکولای با لبخند مهر و محبت سر را برگرداند. از پشت در صدای آهسته و بیمناک کنتس ماریا به گوش می رسید: ناتاشا، ناتاشا، پاپا جان می خواهد بخوابد. ناتاشا یک کوچک با اطمینان جواب داد: نه ماما، نمی خواهد بخوابد، او می خندد. نیکولای پاها را از نیمکت پایین انداخت، دخترش را بلند کرد و در آغوش گرفت و به همسرش گفت: ماشا بیا تو. کنتس ماریا وارد اتاق شد و کنار شوهر نشست و محجوبانه گفت: من ندیدم که چگونه او پشت سر من اینجا دوید، تصادفاً از مقابل اتاق تو میگذشتم. نیکولای با یک دست دخترش را نگه داشته بود، به همسرش نظر کرد و متوجه قیافه پوزش خواه او شد، پس با دست دیگر کنتس را در آغوش کشید و موهایش را بوسید. از ناتاشا پرسید: اجازه دارم ماما را ببوسم؟ ناتاشا خنده شرم‌آگینی کرده، در حالی که محل بوسی نیکولای را در چهره مادرش نشان می‌داد، با ژست آمرانه‌ای گفت: یکی دیگر؟ نیکولای در جواب سوال همسرش که می‌دانست آرزومند پرسش آن است گفت: من نمی‌دانم که به چه سبب تو تصور می‌کنی که من کج خلق و عبوس هستم. ماری گفت: تو نمی‌توانی تصور کنی که وقتی که تو در این حال هستی من چقدر خود را بدبخت و تنها می‌بینم. همیشه تصور می‌کنم. نیکولای شادمان گفت: ماری بس است، حماقت را کنار بگذار. ماری گفت: تصور میکنم که تو نمیتوانی مرا دوست داشته باشی، زیرا من فوق‌العاده زشت هستم و همیشه، اما اینک در این... آخ راستی تو چقدر مضحکی. زیبا محبوب واقع نمیشود، بلکه محبوب زیبا جلوه میکند. فقط مالوینا و امثال او را به خاطر زیباییشان دوست دارند. پاورقی مالوینا، زن قهرمان رمان احساساتی شاهزاده خانم ماریا آننا چارتوریسکا، 1765 تا 1854. اما آیا من زنم را دوست دارم؟ البته از نظر زیبایی دوست ندارم. نمیدانم چگونه برای تو توضیح بدهم. وقتی میان ما اختلافی چون امروز پیش می آید و تو نزد من نیستی، مثل این است که من دست و پای خود را گم می کنم و نمی توانم هیچ کاری را انجام دهم. خب آیا من انگشت خود را دوست دارم؟ دوست ندارم، اما تو آزمایش کن که آن را قطع کنی. نه من چنین نیستم، اما نمیفهمم، پس تو بر من خشمگین نیستی؟ نیکولای لبخند زنان گفت: فوق‌العاده بر تو خشمگینم. و با این سخن از جا برخاسته موهای خود را مرتب کرد و به گام زدن در اتاق پرداخت و گفت: باری، میدانی که درباره یه چه فکر میکردم؟ در این موقع که ایشان با هم آشتی کرده بودند، نیکولای بیدرنگ افکار خود را برای همسرش بیان کرد، ولی از وی نپرسید که آیا مایل و آماده به شنیدن سخنان او هست یا نه، زیرا برای او فرق نداشت. اندیشه‌ای به خاطرش رسیده بود، بنابراین همسرش نیز باید در این فکر سهیم باشد و برای کنتس قصد خود را درباره اقناع پیر که تا بهار نزد ایشان بماند حکایت کرد. کنتس ماریا به سخنان وی گوش می‌داد، گاهی تذکراتی می داد و به نوبه خود افکار خود را برای شوهرش بیان می کرد. افکار او در اطراف کودکانش دور می زد. کنتس ماریا به ناتاشای کوچک اشاره کرده به زبان فرانسه گفت: در وجود او زن به خوبی خود نمایی می کند. شما ما زنان را ملامت می کنید که منطقی نیستیم، اما او نمونه ای از منطق ماست. من می گویم که پاپا می خواهد بخوابد، اما او می گوید نه، پاپا می خندد و حق با اوست. کنتس ماریا به گفتن این سخن لبخند می زد. نیکولای گفت: آری آری. نیکولای دخترش را روی دست نیرومند خود گرفت، او را بالای سر برده روی شانه‌اش نشاند، پاهای او را گرفت و با وی در اتاق راه رفت. در چهره پدر و دختر به یک اندازه آثار سعادت ناشی از بیفکری نقش بسته بود. کنتس ماریا آهسته به زبان فرانسه گفت: می دانی چیست؟ شاید تو بی‌انصافی می‌کنی. تو این یکی را بیش از اندازه دوست داری. آری چه می‌شود کرد؟ کوشش می‌کنم که نشان ندهم. در این موقع صدای بسته شدن در و صدای پا از دهلیز و سرسرا به گوش رسید. گویی کسی به خانه وارد شده بود. یک نفر وارد شد. کنتس ماریا گفت: من مطمئنم که پیر است. می‌روم تحقیق کنم. و از اتاق خارج شد. نیکولای بیدرنگ در غیاب او با دخترش بنای دویدن به اطراف اتاق گذاشت. پس نفس زنان به سرعت دختر خندانش را از شانه پایین آورده به سینه چسباند. پرش‌های او هنگام دویدن او را به یاد رقص انداخت و در حالی که به صورت گرد و نازنین و کودکانه و خوش‌فرم دخترش می‌نگریست به خود می‌گفت که راستی اگر در سنین پیری این دختر را به مجالس رقص ببرم و چون پدر مرحومم که گاه گاه با دختران خود دانیلو کوپر می رقصید با وی مازورکا برقصم، این ناتاشای سیاه چشم 3 ساله در آن موقع چه قیافه‌ای خواهد داشت؟ پس از چند دقیقه کنتس ماریا به اتاق مراجعت کرده گفت: نیکولا اوست، اینک ناتاشای ما جان گرفته است. چه خوب بود شادی و اشتیاق ناتاشا را می‌دیدی و می‌شنیدی که چگونه پیر را به سبب توقف بیش از اندازه‌اش در پترزبورگ ملامت می‌کرد. پس تبسم کنان به دخترش که خود را به پدر چسبانده بود نگریسته گفت: خب برویم، زودتر برویم، بالاخره از هم جدا شوید. نیکولای دست دخترش را گرفته از اتاق بیرون رفت. کنتس ماریا در تالار ماند و آهسته پیش خود گفت: هرگز هرگز باور نمی‌کردم که ممکن است تا این اندازه سعادتمند باشم. لبخندی چهرهش را روشن ساخت، اما در همان موقع آهی برآورد و در نگاهش اندک اندوهی خوانده شد، گویی به جز آن سعادت که کنتس ماریا احساس می کرد سعادت دیگری وجود داشت که در این زندگی به آن دسترسی نبود و اینک در این دقیقه کنتس بی اراده به یاد آن افتاد. ناتاشا اوایل بهار سال 1813 شوهر کرده بود و در سال 1820 3 دختر و 1 پسر داشت. پسرش را بسیار دوست می داشت و خود به او غذا می داد. ناتاشا به اندازه چاق و فربه شده بود که دشوار به نظر می رسید کسی این مادر نیرومند را ناتاشای لاغر و پر جنب و جوش سابق بپندارد. خطوط سیمایش برجسته و مشخص شده بود و قیافه آرام و ملایم و گشوده‌ای داشت. در چهره وی مانند سابق آن آتش اشتیاق که پیوسته فروزان بود و سبب جذابیت و گیرندگی او می شد دیگر وجود نداشت. اینک اغلب اوقات تنها چهره و اندام او دیده می شد، ولی دیگر ضمیرش در قیافش منعکس نبود. او فقط مادر نیرومند و زیبا و باروری جلوه می کرد. اینک آن آتش سابق به ندرت در نهاد او مشتعل می شد. این آتش پنهانی تنها در مواقعی شعله ور می گشت که مانند آن روز شوهرش از سفر مراجعت می کرد، یا طفلش از بیماری بهبودی می یافت، یا با کنتس ماریا راجب شاهزاده آندره سخن می گفت، زیرا با شوهر خود به تصور اینکه مبادا خاطرات شاهزاده آندره رشک و حسادت او را برانگیزد هرگز راجب شاهزاده آندره گفتگو نمی کرد. و بسیار به ندرت اتفاق می افتاد که به مناسبتی به خواندن آواز رغبت کند، زیرا او پس از ازدواج دیگر آواز نمی خواند. ولی در آن دقایق نادری که آتش سابق در پیکر جاذب و زیبای او شعله ور می شد جذابتر از پیش جلوه می کرد. ناتاشا از روز ازدواج خود با شوهرش در مسکو و پترزبورگ و دهکده حوالی مسکو و نزد مادرش یعنی در خانه نیکولای زندگی می کرد. کنتس بزوخوای جوان در اجتماعات به ندرت دیده می شد و کسانی که او را در اجتماعات می دیدند از معاشرت وی خرسند و راضی نمی شدند. او دیگر مهربان دوست داشتنی نبود. نمی توان گفت که ناتاشا تنهایی و عزلت را دوست داشت، زیرا او نمی دانست که آیا تنهایی را دوست دارد یا نه، حتی می پنداشت که تنهایی را دوست ندارد. اما چون دوران آبستنی و زایمان را می گذراند و به کودکانش شیر می داد و در هر لحظه از زندگی شوهرش سهیم بود، نمی توانست این وظایف را جز با امتناع از رفتن به اجتماع اشراف به جای آورد. تمام کسانی که ناتاشا را قبل از ازدواج می شناختند از تغییری که در او حاصل شده بود تعجب می کردند و این تغییر را خارق‌العاده می پنداشتند. تنها کنتس پیر که با حس مادری دریافته بود که تمام طغیان احساسات ناتاشا تنها احتیاج به تشکیل خانواده و زناشویی بود، تنها مادر از شگفتی کسانی که نمی توانستند ناتاشا را بشناسند تعجب می نمود و پیوسته تکرار می کرد که ناتاشا همسر و مادر کم نظیری خواهد بود. کنتس می گفت آری، او شوهر و اطفالش را بی نهایت دوست خواهد داشت، به اندازه ای دوست خواهد داشت که عمل او احمقانه جلوه کند. ناتاشا پیرو به آن قاعده طلایی ظاهر فریب نبود که مردمان خردمند مخصوصا فرانسویان آن را موعظه می کنند و می گویند دختر پس از ازدواج نباید تنزل کند و نباید استعداد و قریحه خود را خفته بگذارد، بلکه باید بیشتر از دوران قبل از ازدواج به ظاهر خود بپردازد و شوهر خود را چنان که پیش از ازدواج می فریفت و به سوی خود می کشید بفریبد و به سوی خود جلب کند. ناتاشا برعکس به یک بار تمام اسباب گیرندگی و جذابیت خود را که آواز خواندن یکی از نیرومندترین آنها بود کنار گذاشت و به همین جهت نیز از آواز خواندن با اینکه صدایش فوق‌العاده جذاب و فریبنده بود خودداری کرد. ناتاشا در فکر رفتار خود و یا در اندیشه ی ظرافت و لطافت سخنان خیش نبود و درباره اینکه خود را با بهترین وضع و آرایش به شوهر نشان دهد و یا او را با تقاضای خود مزاحم شود نمی اندیشید. او تمام کارها را برخلاف این قاعده طلایی انجام می داد. ناتاشا دریافته بود که به کار بردن وسایل جلب مردان که پیشتر به واسطه ی غریزه فطری آن را آموخته بود، اینک با مشاهده چشم های شوهرش که از همان دقیقه اول همه چیز یعنی جان و دل خود را به وی تسلیم کرد، بیان که کوچکترین رازی را در دل پنهان سازد، دیگر بسیار مضحک خواهد بود. ناتاشا احساس می‌کرد که احساسات شاعرانه پیر را مفتون و فریفته او نساخته، بلکه چیز دیگری که مبهم و نامعلوم است و در این حال مانند پیوند روح با بدن محکم می باشد، رشته محبت و پیوند دوستی او را با شوهرش استوار و محکم ساخته است. آرایش و حلقه حلقه کردن گیسوان و پوشیدن دامن پف کرده برای جلب توجه و کشیدن شوهر به سمت خود در نظر ناتاشا به همان اندازه عجیب بود که برای خوشایند خود آرایش کند. شاید آراستن خود را برای آن که مورد پسند دیگران واقع شود خوش داشت، زیرا هرچند این مسئله را به قطع و یقین نمی دانست، اما وقت این کار را نداشت. علت اصلی که به خواندن آواز نمی پرداخت و در آرایش صرف وقت نمی کرد و در فکر انتخاب و آراستن کلمات خود نبود این بود که هرگز وقت اشتغال به این کارها را نداشت. همه می دانند که انسان استعداد آن را دارد تا سراپا در موضوع واحدی هر قدر هم جزئی جلوه کند، مستغرق شود و همه می دانند که هیچ موضوع به آن اندازه کوچک نیست که در صورت توجه عمیق و کامل بدان بی نهایت بزرگ نشود. موضوعی که توجه ناتاشا را به خود معطوف ساخت و سراپا در آن مستغرق نمود، خانواده یعنی شوهری بود که می بایست او را چنان در دست خود نگه دارد که به صورت غیر قابل انفکاک به همسرش و به کودکانی که حمل و زایمان و شیر دادن و تربیت کردن آنها به عهده ناتاشا بود متعلق باشد. ناتاشا هرچه بیشتر نه با عقل بلکه با تمام جسم و جان خود در موضوعی که او را به خود مشغول می ساخت نفوذ و تعمق می کرد، این موضوع بیشتر بزرگ می شد و نیروی خود را در مقابل آن ضعیفتر و ناچیزتر می پنداشت، چنان که تمام نیروی خود را در اطراف همین موضوع متمرکز می ساخت، ولی با این حال فرصت نمی کرد آنچه را که در نظرش ضروری می نماید انجام دهد. استدلال و مباحثات راجع به حقوق زنان و روابط زن و شوهر و آزادی و حقوق ایشان هرچند مانند امروز عنوان مسائل روز نداشت، در آن موقع نیز مانند امروز رایج بود. اما این مسائل نه تنها مورد توجه و علاقه ناتاشا نبود، بلکه او به هیچ وجه آنها را درک نمی کرد. این مسئله در آن موقع نیز مانند امروز فقط برای کسانی وجود داشت که در زناشویی تنها لذت حاصل از زناشویی را در نظر داشتند، نه تمام اهمیت آن را که عبارت از تشکیل خانواده بود. مباحثات آن زمان و مسائل امروزی نظیر این مسائل که به چه ترتیب میتوان از غذا لذت بیشتری را برد، برای مردمی که به منظور تغذیه غذا می‌خوردند و برای تشکیل خانواده زناشویی می‌کنند در آن موقع وجود نداشت، همچنان که امروز هم وجود ندارد. اگر هدف غذا تغذیه جسم باشد، در این صورت کسی که یک بار دو وعده غذا می‌خورد شاید لذت بیشتری ببرد، اما به هدف اصلی نمی رسد، زیرا دو وعده غذا در آن واحد نمی تواند به وسیله معده هضم شود. اگر هدف زناشویی تشکیل خانواده باشد، در این صورت کسانی که می خواهند چند زن یا چند شوهر داشته باشند شاید بیشتر کسب لذت کنند، اما به هیچ وجه خانواده نخواهند داشت. اگر هدف غذا تغذیه و هدف زناشویی تشکیل خانواده باشد، این مسئله فقط بدین وسیله حل می شود که بیش از اندازه‌ای که معده قدرت هضم آن را دارد نخورند و بیش از آن شماره زن و شوهری که برای تشکیل خانواده لازم است، یعنی بیش از یک زن یا شوهر، اختیار نکنند. ناتاشا به شوهر احتیاج داشت، به وی شوهری داده شد و شوهر به وی خانواده داد و اینک نه تنها احتیاجی به شوهر دیگر و بهتری مشاهده نمی کرد، بلکه چون تمام نیروی روحی او متوجه آن بود که به این شوهر و خانواده خدمت کند، حتی نمی توانست پیش خود مجسم نماید و شاید هرگز علاقه‌مند به این تصور نبود که اگر وضع دیگری وجود داشت چه می شد؟